برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. شاله گل خواجه هستم در خدمت شما عزیزان تا 15 دقیقه دیگر. امروز 25 نوامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. از 15 تا 23 سال زندان نماینده دو تیتونی برای ملیسه های متهم به شکنجه مهلت های طولانی زندان را طلب کرد. جسد دو مجری فوتیده را به زادگاهشان دهه قراتاغ تورسونزاده انتقال می‌دهند. این مجران دیروز در روسیه در صدمه نقلیاتی هلاک شدند. وقتی پویها وظیفه دست را اجرا می‌کنند و یا قصه زندگی سعادت که با وجود معلولی دست نگاری کسی نیست. ظاهراً بررسی قضیه چهار کارمند سابق پلیس به انتهای خود نزدیک می شود. مرافع دادگاهی این ماموران که از جمله به شکنجه متهمند چند ماه به این طرف ادامه دارد. حمزه سولیف یکی از جبردیده های اساسی قبلا ضمن صحبت ویدیویی با رادیو زودی گفته بود که برای بگردن گرفتن جنایت ماموران ریاست کارهای داخلی دوشنبه او را به نیروی برق گذاشتند. امروز عیبدارکننده دولتی برای متهمان چند سال زندان را طلب کرد. از مولا رجب یوسفی و شهلوی عبدالله می شنوید.
دوستیتان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه طلب کرده است که چهار مامور پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از 15 تا 23 سال به زندان محکوم شوند. این چهار مامور پیشین پلیس به شکنجه عبدال می شوند. خود آنها در دادگاه این اتهام را رد کردند. روز 22 نوامبر نماینده دوستیتان کلی تاجیکستان به حیث عبدال کننده دولتی از دادگاه شهر دوشنبه طلب کرد که چهار مامور پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین با از 15 تا 23 سال زندان محکوم شوند. از جمله دادگاه گفته است که فرهاد نورخانوف که با چند اتهام از جمله شکنجه متهم می شود با 23 سال و سه همکاری پیشین او با 15 سال زندان محکوم شوند. این مرافع نزدیک 3 ماه است که در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. چهار مامور پیشین ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه نیم سال پیش در پی شکایت حمزه سالیوف یک ساکن شهر دوشنبه بازداشت شدند. حمزه سالیوف که با نگاه داشتن 200 گرم مواد مخدر متهم شد، در شکایت خود گفت که از سوی این چهار مامور پلیس شهر دوشنبه شکنجه شده است، اتهامی که خود آنها در دادگاه رد کردند. بعد از رسانه‌ای شدن این قضیه 17 نفر دیگر نیز با مقامات شکایت کردند که از سوی این چهار مامور پلیس شکنجه شدند. مرافع دادگاهی این چهار کارمند پیشین پلیس شهر دوشنبه نزدیک 3 ماه است در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد و قرار است فردا روز 26 نوامبر چهار کارمند پیشین پلیس و وکیلان دفاع آنها برآمد کنند و بعد از آن دادرس به خانه مشورتی می‌رود و ممکن است تا یک هفته دیگر حکم خود را دادگاه اعلان کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. جسد دو مجری رو که در صدمه در ولایت اریمبورگ فوتیدند برای انتقال به تاجیکستان آماده میکنند. جسد شناسایی شده فعلا در سردخانه این ولایت نگهداری میشوند. احمد ابراهیم سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت در روسیه گفت فعلا با کمک پیوندان مجرون فوتیده سند آنها را برای انتقال به وطن آماده دارند. صبح دیروز در صدمه مسافربری حامل مجرون تاجیک و ازبک دو شهروند تاجیکستان نیدین میرزا مرادی 27 ساله و فیروز احمدی 26 ساله هلاک شدند. شهباز اسماطفی 25 ساله در حالت وزنین در شعبه احیاگری بیمارستان است. مجرون توجیک از دوشنبه به رستوف سفر داشتند. هر سال تا هزار تابوت مجرون را به وطن میارند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. موسم جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان به انجام می‌رسد، اما بحث بی‌قدری دسترنج دهقان و خلافکاری میان‌روها اکنون داغ شد. رئیس مجلس نمایندگان امور جمع‌آوری پخته را زیر شبهه گذاشته از نرخ ناچیز خرید آن به تندی انتقاد کرد. بنابر ارقام اجنسی امور، خرمن امسال کشاورزان تاجیک نزدیک به 400 هزار تن پخته دارد. چون و چرای بحث پخته را در پارلمان همکارم عبدالله اشرف بررسی کرد و حالا با ما در استودیو است. عبدالسلام و نخست بگو که نگرانی شکرجان ظهوروف از چی بود؟
سلام شهلا. در حاشیه قبول قانون بودجه سال 2020 در مجلس نمایندگان، شکرجان ظهوروف رئیس مجلس به موضوع کشاورزی دخل کرد و گفت تاجیکستان کشوری اگراری است، حدود 1 میلیون نفر در این ساحه بندی کارند، اما مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. رئیس مجلس در آغاز درست بودن آمار 400 هزار تن پخته جمع آوری شدن در جمهوری را زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار، تایهای پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. در ادامه شکرجان ظهوروف از نرخ نهایت پست پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت آن و بلند برداشتن حاصل هوسمند نمیکند.
پخته میچینه در خود رایون زود در نزدیکی سپوریده نمیتوند. یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزون مجبور که بعد گیرد تیاد چور سومونی وای گرفته میبرد با وای حقی خودش میگیرد، یک رایون دیگر با برده در زود دیگر میسپورد. وقتی همین پیشگیری کردن در کو خب وزارت کشاورزی سیاست را معین میکند، همه این مسئله را زودای پخته را جمع کردن در کو.
جلب است عبدالله، یقینا در مجلس منصبداران و از جمله رهبران وزارت و اداره ها قرار داشتند، آنها به این ارادی شکرجان ظهوروف چی گفتند؟
بله شهلا، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها در پارلمان بودند، به جز از نخست وزیر و معاونانش. وابسته به ارادی نخست ظهوروف، گلنوره حسنزاده رئیس آژانسی آمار گفت سنجش های آنها ثابت کرد که آماری که ولایت های سوخت و ناحیه های تابع مرکز در نسبت جمع آوری پخته می دهند درست است و جای برای شک و شبهه وجود ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در آمار پخته در ولایت ختلان در نسبت 14 هزار تن وجود دارد و آنها حالا درست و یا نادرستی آن را می سنجند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان ایرادهای ظهوروف را بجا خواند و گفت واقعا میانه‌روها و مالکان کارخانه های پخته تازه‌کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را هوسمند کار نمی کند. او گفت در حالی که به حساب وزارت کشاورزی نرخ 1 کیلوگرم پخته 6 سومونی و 70 درهم است، کارخانه های پخته تازه‌کنی از دهقانان آن را با نرخ ناچیزی 3.5 4 سومونی می خرند. وزیر کشاورزی اعتراف کرد که 139 کارخانه پخته تازه‌کنی کشور به یگان اداره دولتی تابع نیست و خودشان شوه و تبشان وزیر است و با کدام نرخی که صلاح دانند برای پخته تعیین میکنند. اما شکرجان ظهوروف گفت وضعیت به این شکل من بعد نمیتواند ادامه کند و مقامات را ضرور است با کارخانه های پخته تازه‌کنی تاثیر رسانند. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است و نخ پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است.
تشکر عبدالله، و طور خودت هم تاکید کردی، بازم جایز به یادآوری است که امسال شرکت هایی که به کار کرد و صادرات پخته تاجیکستان مشغولند 1 کیلو پنبه را از 4 تا 5 سومونی نرخ گذاشتند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجاتشان را نمیپوشاند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه کند از پرورش پخته دست میکشند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. امریکا از شبکه های عظیم اجتماعی به مثل فیسبوک، اینستاگرام و تویتر دعوت کرد صفحه های وابسته به حکومت ایران را ببندند تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را برقرار کنند. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان های ناظر گفتند در 3 روز گذشته دسترسی برقرار شده است. در عین زمان رسانه ها از بازداشت ده ها رهبر اعتراض های ضد حکومت خبر میدیم. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
روزی 24 نوامبر خبرگزاری اسوسییتد پرس نوارها از شهرهای شیراز و کرمان ایران را نشر نمود که در آن تعقیب اعتراضگران به چشم می‌خورد. طبق اطلاع رسانه‌های ایرانی نزدیک 180 اشتراکچی اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران بازداشت و حبس شدند. رسانه‌ها از بازداشت شده‌ها رهبران اعتراض‌های ضد حکومتی نام می‌برند. بازداشت شده‌ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش‌زنی و دعوت‌های غیرقانونی توسط اینترنت عیب‌دار می‌شوند. اعتراض‌های عمومی در ایران میانه‌های ماه نوامبر شروع شد. در ابتدا مردم از بالاروی قیمت بنزین اعتراض داشتند، اما بعد اعتراض ها به نمایش ضد حکومتی تبدیل شدند. حکومت ایران دشمنان خارجی به شمول امریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و عنصرهای جنایی را عامل های تظاهرات و ناآرامی ها در ایران نامید. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان های ناظر گفتند در 2 روز گذشته دسترسی برقرار شده است. مقامات میگویند در نتیجه تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان‌های حامی حقوق از جمله اوفی بین الملل گفت تعداد قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است.
برنامه را ادامه می‌دهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. زندگی قهرمانی گزارش بعدی ما یک نمونه است با ما و شما بینندگان عزیز، اونهایی که دست و پای سالم داریم اما گاه شکایت از ناتوانمندی میکنیم. به خبر از اون که در بری ما اونهایی به سر میبرند که با کمترین امکانات جسمانی خود مردانه‌وار به پیش میروند و هیچ دیواری را برای خود مانع نمیشمورند، حتی اگر از جنس لطیف هم باشند. محمود جان رحمت زودم تلاش کرد از روزگاری همین گونه زن پرده بردارد. گزارش رو کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
پایهای سعادت خواجایوا ساکنی 40 ساله دهه پوشیان پایان ناحیه واسه کاری دستانش را اجرا میکند. سعادت معلول مادرزاد است. او مجبور است که با پای وظیفه دستان را اجرا کند. معلولی دستان نتوانست پیش راه سعادت را بگیرد تا در زندگی دست نگر شود. سعادت با یک دست و پای تمام کارهای امکان پذیری خانه را انجام می دهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباس سه کودکش را نیز بر عهده کسی نمی گذارد.
پول می شکم. خونه خیلی میرم باید دست ما. پولو می شکم.
شک می شون با پول. شکر آن.
خب باید دستم خمیر می شیم. من خود می کنم. پوم قد خیلی کلیم که سلاف هم میرد پشتون داوی سمیکنم چیزه که درد کنه برای آفون
کانتوزیه.
تاجدین محمد علی و شوهر سعادت معیوب جنگ افغانستان است. قبلا با سه زن خاندار شده بود، اما هر سه زن با علت معیوبی از محمد علی جدا شدند. ولی او در انتخاب سعادت اشتباه نکرد و با سه فرزند روزگار آسوده اما ساده دارند.
هی را دیدم که از دو دست محروم ماه این خونه همی خولش می اومد همی جدن هی باید هم خونه مو می اومد بعد شنو چیدیم خی بعد ما گفتم خی ما مایوبم یا مایوبای بچین ما هی همی را یک دیگر را خش کردیم مسئلیت کهیم گرفت این خود شکر خدم ما همی زنک سه تا بچه دورم الان شکرونه میکنم.
تاجدین 200 سامانی و سعادت 130 سامانی نفقه معیوبی میگرند. برای تأمین روزگار و تربیه فرزندان تاجدین دهقانی هم میکند. آبچکاری و همه کار دیگر خانواده به دوش سعادت است. بر اضافه با یک دست و پای گلدوزی و چهوری میکند تا فروشد و روزگار را پیش برد.
میتونم 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 اما شخص میتونم هشتمی میتونم
همسایه ها میگویند احساس ندارند که سعادت معیوب است، زیرا در مراسم و معرکه های همسایه ها همیشه حضور دارد و به مثل زن های سالم کمک میکند و همچنین کارهای را سعادت برای همسایه ها انجام میدهد که بعضی موارد افراد سالم انجام دادن نمیتوانند.
و یک خبر دیگر هم داریم. در 9 ماه سال جوری باز ده ها هزار زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. وبسایت نشریه ایزوستیا با تکیه به خدمات مهاجرت روسیه می نویسد که امسال دادن شناسنامه این کشور به شهروندان خارجی به مراتب بیشتر بوده است. در قیاس به همین دوره سال گذشته تقدیم شناسنامه های روسیه 48% زیاد است. در عموم سال 2019 روسیه صاحب 285 هزار شهروندی نو شده است. در این میان 30 هزارش شهروندان تاجیکستان می باشند. مقامات روسیه در نوبت خود این روند را به ساده گردیدن قویته های دریافتی شهروندی مربوط می دانند. بینندگان عزیز، برای پایان بردن برنامه امروز همگی چند ثانیه دیگر باقی مانده است. با استفاده از همین فرصت از همه شما دعوت میکنیم که برای دریافت خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از وبسایت رادیو آزادی استفاده نمایید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب مخزن گزارش های جالب و دیدنی است. همین گونه صفحه های ما در شبکه اجتماعی فعال میباشند. من شما را فردا در نوید بامدادی منتظرم. از یاد نبرید تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی رو من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. روز 24 نوامبر یک بسته سند های مخفی چاپ شد که در آن نظارت زندگی 3 میلیون اقلیت ولایت غربی شینجان در بازداشتگاه ها آشکار شده است. کنسورسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقاتگر اسناد پنهانی حکومت چین را در مورد بازداشت ها نشر نموده است. خبرنگاران آشکار نمودند که چین یک نظام خاصی نظارت این منطقه مسلمان شین را تهیه نموده است. این سند یا خود دستور عمل سال 2017 از طرف رئیس امنیت شینجان تصویب شده، به طور قاطع نظارت از آرایش موی سر تا کشاده و بسته شدن در بازداشتگاه را مد نظر دارد. مؤلفان گزارش نوشتند که برای به جامعه چین مطابق نمودن اویغورها و دیگر اقلیت‌های قومی شکنجه هم استفاده شده است. پکین این سیاستش را با آن اساس نگ می‌کند که می‌خواهد مسلمانان را از اکستریمیسم دور کند. در شهر بیشکیق قرغزستان ضد فسادکاری تظاهرات آسایشته برگزار شد. ساکنان گفتند تصمیم تشکیل تظاهرات را پس از نشر تحقیقات فسادکاری در مقامات گمرک قرغزستان گرفته اند. اعتراضگران سه طلب داشتند. معاون پیشین رئیس خدمات گمرک قرغزستان رایمبک محمد رایموف دستگیر، همه دزد و غارتگران زندانی و اصلاحات واقعی گذرانیده شود. جمع آمدگان پس از صدا دادن سرود ملی شعار پرداخته، پس از جمع‌آوری امضا پراکنده شدند. امضاها را برای آن جمع می‌کنیم که طلب‌های خود را به حکومت و پرزیدنت فرستیم. این تظاهرات نخستین اشاره است و ما واکنش حکومت را تا آخر هفته منتظر خواهیم ماند، اظهار داشت یکی از فعالان مدنی بیشکیک اولان اوسایون. با محل تظاهرات سردار پلیس ناحیه 1 می عاقلبک ازکیف حاضر شده گفت با قرار دادگاه از 13 نوامبر برگزاری همه گونه همایش‌های اعتراضی در پایتخت قرغزستان به سبب برگزاری بازی فوتبال، جلسه سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سفر پرزیدنت قزاقستان منع است. فرستادن پول مهاجران کره تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% بالا رفته است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد و 490 میلیون دلار فرستاده اند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغ‌هایی که مهاجران به تاجیکستان می‌فرستند با ادعای آن که رسانه‌ها به این آمار آب و رنگ سیاسی می‌دهند خودداری می‌ورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه خبر داده بود که سال 2018 پول‌های فرستاده شخصانی یک به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال اول سال 2019 1.1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. با گزارش رسانه‌های ایرانی نزدیک به 180 اشتراکچی اعتراض‌های ضد حکومت در ایران دستگیر و حبس شده اند. رسانه‌ها از دستگیر شده‌ها رهبران اعتراض‌های ضد حکومتی نام می‌برند. دستگیر شده‌ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش‌زنی و دعوت‌های غیرقانونی از اینترنت عیب‌دار می‌شوند. اعتراض‌های عمومی در ایران میانه‌های ماه نوامبر سر شد. مقامات میگویند در تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیده اند، ولی سازمان های حامی حقوق از جمله عفو بین الملل گفت شماره قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است. پرزیدنت غربگرای رومینی کلاوس یوهانس در دوره دوم انتخابات پیروز شد. نتیجه های پیشکی نشان می دهند که یوهانس بیش از 66% آوازها را در برابر سروزیر پیشین چپگرا ویوریکا دانسیلا به دست آورد. سروزیر پیشینی رومینی 34% آوازها را گرفته است. وعده می دهم که برای همه رومینی ها پرزیدنت باشم. امروز رومینی زمانوی اروپایی و عادی پیروز شد، گفت یوهانس با هوادارانش در نزدی ستاد پیش از انتخاباتی در بخارست. وی افزود:
امروز با شما وعده می دهم پرزیدنت تمام رومینی خواهم بود. کسانی که با من آواز دادند و با آنها سپاسگزارم، اینچنین آنهایی که با طرفداری من آواز ندادند.
بنا به خبرهای کمیسیون مرکزی انتخاباتی، روز 24 نوامبر تقریبا 50% آوازدهندگان رومینیا در آوازدهی اشتراک کرده اند. تقریبا 1,000,000 مهاجران رومینیا نیز آواز دادند که اشتراک رکوردی برای دیاسپورای تقریبا 4,000,000 نفری رومینیا بود. از روی نتیجه های جزئی، یوهانس تقریبا 94% آواز انتخاب کنندگان را به دست آورده است. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده.تیجه یا آزاده.org. نماینده دادستان کلی تاجیکستان طلب کرد که 4 مامور پیشینی ریاست کارهای داخلی دوشنبه را از 15 تا 23 سال زندانی کنند. این افراد به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. خود آنها در مرافعه دادگاهی اتهامات را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محاکمه فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین 3 محبوس در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. روز 22 نوامبر نماینده دادستان کل از دادگاه طلب کرد که فرهاد نورخانوف، معاون پیشینه سردار شعبه کافتوکاب جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه، به 23 سال زندان محکوم شود. همین طور دادستان طلب کرد که عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین را 15 سال زندانی کنند. بعضی از وکیلان دفاع کارمندان پیشین ملیست طلب دادستان را قبول ندارند. عبدالکریم عبدالحمید، وکیل مدافع فرهاد نورخانوف، روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی گفت به طلب دادستان راضی نیست، چون به قبلی او آنها در رفته تفتیشات پیشکی و مرافعه های دادگاهی اثبات کردند که بسیار حالت ها و دلیل ها عموما جای ندارند.
نه البته راضی نیستیم و ما در تفتیشات پیشکی دستور تودید اثبات کردیم که بسیار حالت ها دلیل ها عموما جای ندارد.
چهار مامور پیشین پلیس دوشنبه هم پیشتر دست داشتن خود را در شکنجه گمانبران رد کرده بودند. عبدالکریم عبدالحمید افزود روز 26 نوامبر در دادگاه دلیل های خود را درباره بیگناهی نفر زیر حمایتش پیش می آورد. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه گفتند روز 26 نوامبر سخن آخرین کارمندان بازداشت شده ملیسه و وکیلان دفاع آنها شنیده خواهد شد. بعد از این دادگاه برای اعلان حکم به خانه مشورتی می رود. فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین نیم سال پیش در پی شکایت حمزه سالیوف، یک ساکن دوشنبه بازداشت شدند. اتهام اساسی بعد به 4 مامور بازداشت شده پلیس با استثنای امید و هابوف استفاده از شکنجه می باشد. با گفته وکیلان دفاع، بجز از شکنجه ماموران پلیس با برآمدن از حد فعالیت خدمتی و گرفتن پاره متهم هستند. برخی از ماموران بازداشت شده پلیس در دادگاه اتهام گرفتن پاره را تصدیق کرده ولی شکنجه را رد نمودند. حمزه سالیوف هنگام صحبت به رادیوی آزادی گفته بود برای به گردن گرفتن جنایت او را به نیروی برق گذاشتند.
ما رفتم به شکان خوب، ما گفتم چی با شکان خوب کنم که آخر تلفن زدم، قاطم دادم، بعد هم زدم و میخوام زدم کوکم اتنم بودم در تای سرموندم دستم از سینه عقیب کردم. اهل دین دستوی مرا سکوچ کرد، امی اهل دین شو دیدیم فرق بود، دستم از سکوچ کرد، پوم از سکوچ کرد. بعد آمدی نمجا سافت کرد، گرفت قطعم فرهاد، فرهاد گفت سافت کرد بگی در چلی کش پچون گفت این سافت کرد. من نمیدونم برای چی ما عیب در عیب ندارم اصلا. بود از اون خیلی سودگیم سرم در زمین هم خیلی میگم چی کمی کده بوشنی من در چلی کم سافت کرد پچوندم مکری سافت کرد. بعد فهمیدم که یه سیم ندستم پچونده استیم، حس کردم این سوید زدنم اصلا خیلی زده استیم در بولون و دن ببرون و دگه زده است.
بجز از حمزه صالحوف امچنین 17 ساکن دیگر دوشنبه نیز ادعا دارند که فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین آنها را شکنجه کردند. ماموران پیشین ملیسه در دادگاه و به واسطه وکیلان مدافع خود گفتند هنگام دستگیر کردن گمانبران به چند خطا راه دادند، اما اتهام شکنجه بی اساس است. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها در سرخط رسانه ها جای گرفته است. مسئولان اعتراف ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد میکنند میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زنانند. به دنبال انتقاد زیاد از رفتار ماموران امنیتی و ملیسه در تاجیکستان، روز 16 اکتبر وکیلان مجلس نمایندگان جزا برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان به جنایت را سخت‌تر کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
25 نویبر در تاجیکستان 16 روزی مبارزه با خشونت بر ضد زنان آغاز یافت. در این زمینه گزارش من خیرمان بقازاده. برنا زمانی که 32 ساله بود بار اول ازدواج کرد. با اینکه بر اساس معیارهای محلی گویا پیر دختر شده و علاکه تجربه معین زندگی داشت، حیات اویلوی او به مصیبت تبدیل شد. در خانه داماد 45 ساله از بختر او را در برابر خسر و خوشدامن و برادران شوهر اینچنین 5 فرزندی همسرش از 2 زن اول پیشواز گرفتند. تنها 3 روز بعد از خانه‌دار شوی این دختر از ناحیه نورآباد معلوم شد که اون نه زن دویم این مرد بلکه همسری ششم او شده است.
خنای ما اومد و خیلی نگو گفتی نه زن درسته بچه‌م مردگی از زنم این زن دیونه با وقتی من او خونه رو میرم ششم زن دا اویلا کار نمیکرد بشنا و تشنا بود تغییردار بود فقط قطی اوچاش جنگ میکرد قطی دادارش مناسبت برای خونه این شریکی که دادارش من میستم اخکتی من میستم امی جنگ و حوالا امی زوروری دا اویلا من با همه چیز زدگی های با دنگل هم زدگی های با کرچر هم زدگی های گفتی گفا با سیاق با توری اوهانی دستش اوهانی با همه چیز زدگی های عذابه که از من دادگی های که یکون زنه که دامی چی میگم اویلایم خیلی عذاب دادگی نیستم اولا کردم اومد گرفت خودش بردکم رفتم خودم به شیر بدم شیر نداشتم اولا نبستم باز داد اصلا خیلی عذاب اون کرده با برمدم
به پولی و محتاجی در خانه سه جمعیت فضای خانه رو هم آلوده کرده بود و وقتی او از شوهر طلاق گرفت معلوم شد که گرفتاری بیماری قند شده است. برنامه گد اگر تحصیل کرده صاحب کسب می شد حالا محتاجی پولی پدر نمی موند. امینه یک ساکن شهری بختر حالا 40 سال دارد. ازدواج او در سال 1997 بعد سالهای جنگ امید به زندگی خوش و سالم اویلوی هم شد، ولی لطوکوب و تحقیرهای پیوسته شوهر دوام 4 سال زندگی او را با 3 فرزند و کودک چهارم در بطن از خانه بخت بیرون کرد. این زن هم میگوید شوهرش همیشه میزد ولی کلانها نصیحت میکردند که توقت کند. مسئله خشونت در اویلا برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی میماند. هرچند در این زمینه آماری دقیقی وجود ندارد ولی محققان سازمان هیومن رایتس واچ که این موضوع را در گزارش جداگانه تحلیل کردند میگویند خشونت در اویلا تاجیک یک پدیده معمولی و پهن شده است. از جمله یک پرسش گروهی تحلیل و مشورت و سازمانهای دولتی و بین المللی معلوم کرده است که بیش از 70% مردان و زنان در تاجیکستان باور دارند که زن باید به خاطر حفظ اویلا خشونت را تحمل کند. جامعه شناس تاجیک مریم دولت و میگوید
ما هنوز به حد پیشگیری نرسیده ایم. چوربینه پیشگیری اصلا وجود ندارن. آدمون به خانه‌داری آماده نیستن. آدمون برای ساختن مناسبت با آدم نو، با همسر، من نمیدونم با خشتواری همسر، اومان آماده نیستن. ولی ما دانشو را با آنها دادن نتوانسته ایستاده. ما سر نکردیم اصلا. اما کاری که کرده میشود همه جانب تشکیلات بین الخلقه، همه جانب ساختار وطنی، این چوربینه بعد خشونت است. از این رو نخواهیم نمیخواهیم از بلالوی آماده استده وقت صف کردن ما از روی دادن واقع بسیار ثمره کم میدهد.
مبارزه با خشونت در اویلا به قول دولت و از آن جهت هم مشکل است که خودمان حفظ حقوق بسیار وقت شکایت بر اساس ماجراهای اویلوی رو جدی نمیگیرند و حتی در صورت شدیدتر شدن قانون در زمینه مجازات خشونت سوال این است که آیا آن اجرا میشود یا نه.
سرخ جود هر آینه ی دل را چون معجزه عیسی، یک تکسیر و خجادی هدایی نه ی دل را چون موجز ایسا توتی شده حیران سخنهای تو جانا با قله بگویا تا با قدشم شاب گذشتی سوی گلشم قمری بطه آن شد نرگیس پی نزار شود دید سرابا از بحری تماشا جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه ای چام سودای تو دارم به سلوام تو بزرا تنها نزلیخا سودای تو دارم به سلوام تو بزرا تنها نزلیخا
مخالفان سیاست های چین در هنگ کنگ در نخستین انتخابات نسبتاً آزاد این منطقه پس از ماه ها اعتراض توانستند به پیروزی چشمگیر برسند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با باوری بسیاری از ناظران و کارشناسان این انتخابات به عنوان امتحان برای سنجش میزان حمایت از کری لام مدیر اجرایی هنگ کنگ است که به محدود کردن آزادی شهروندان به نفع حکومت مرکزی در چین متهم است. آنطور که رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند، مخالفان سیاست‌های چین که خواستار آزادی بیشتر و انتخابات عمومی برای همه نهادهای قانونی و اجرایی هستند، توانستند تا ساعت 8 صبح دوشنبه اکثر کرسی‌ها را به دست آورند و صاحب 333 کرسی شوند، در حالی که طرفداران پکین همگی 52 کرسی به دست آورده‌اند. این در مقایسه با دو دوره پیش، حتی در مقایسه با اعتراضهای پیشین در 5 سال پیش نیز شکستی سختی به شمار می‌رود. شورای پارلمانی هنگ کنگ 425 کرسی دارد و حدود 1000 نامزد برای راه پیدا کردن به آن رقابت کردند. اکثریت کرسی‌های این شورا تا به حال در اختیار نمایندگان طرفدار چین بود. جاشوا وانگ رهبر حزب دموکراسیستا که طرفدار دموکرات در هنگ کنگ می‌باشد، روز یکشنبه 24 نوامبر در نزد روزنامه‌نگاران در هنگ کنگ سخنرانی کرد و گفت:
از وقتی که جنبش اعتراضی ما در ماه ایون سر شد، من از بسیاری آدمان در سرتاسر جهان خواستم که با هنگ کنگ باشند و شماره بیشتری هنگ کنگی ها باید به آوازدهی بیایند.
این انتخابات پس از ماه اعتراض ها در این منطقه ویژه تحت اداره چین برگزار شد. این اعتراض ها با خشونت کشیده شد و به همین سبب نیز انتخابات اخیر نوعی از همه پرسی خوانده می شود. شهروندان به شکل بی‌سابقه در این رای پرسی اشتراک کردند و 71% از افراد دارای حق رای به حوزه های آوازدهی حاضر شدند. شماره رای دهندگان طی سالهای گذشته حدود 37-47% بود، در حالی که سال جاری بی‌سابقه بوده است. کری لام رهبر اجرایی جانبدار پکینی قلمرو خودمختار هنگ کنگ چین روز یکشنبه 24 نوامبر پس از آوازدهی در انتخابات محلی در هنگ کنگ به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از چند ماه ناآرامی های اجتماعی ما در انتخابات امسال شورای ناحیه‌ای با دشواری های بزرگ روبرو هستیم.
شورای محلی در هنگ کنگ هم نقش مشورتی دارد و هم در مسئله های مانند وضع اجتماعی مردم، زندگی روزمره شهروندان در منطقه های مختلف این نیم جزیره، جدا کردن بودجه و مسئله های محیط زیست، فعالیت های فرهنگی، هنری و مانند اینها نقش اجرا میکند. تصمیم های این شورا پیامدهای مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان به ویژه پیران سالان، افراد کم درآمد و دیگران میگذارد. هنگ کنگ از چند ماه به این طرف صحنه اعتراض ها و تظاهرات است. اعتراض ها نخست به طرح استرداد گمانبر شده ها به چین آغاز شد، اما تأخیر این طرح مانع ادامه اعتراض ها نشد. این اعتراض ها به طور بی سابقه در تاریخ معاصر هنگ کنگ به خشونت کشیده شد. اعتراضگران نگران آن هستند که چین قدم به قدم در حال محدود کردن آزادی های این منطقه ویژه است. پکین همیشه تاکید دارد که به مدل یک کشور و دو نظام وفادار خواهد ماند، در حال کشورهای خارجی را متهم به دخالت کرده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما به ما کمک کنید و ما به شما کمک میکنیم.
با رقم وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید. هر روز در تاجیکستان 34 خانواده ویران می شود. دخالت جانب سیوم، زوراوری خانوادگی، وضع اقتصادی، طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی از عامل‌های اصلی از هم پوشی خانواده ها گفته می شود. فعالان خانه ویرانی ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در عائله‌های تاجیک باید جدی گرفته شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. فرزانه 25 ساله ساکن شهری دوشنبه بعد جدا شدن از شوهر با یک فرزند در خانه پیوندان به سر می برد و می گوید مقصر اصلی از هم پوشیدن عائله‌اش مناسبت بد والدین همسرش بود. فرزانه می گوید امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه والدین شوهرش او را دوباره به خونه خود میبرد، ولی به جای خبری خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که اویلا باید از هم پاشد.
وقتی که فرزندم تولد میکنم خشونت خانواده اونو زیادتر میشه. هرچند که من از اونو پرسون میشدم که سبب در چیست، با تنهایی شوهرم رو هر خیل گپای دروغ میگفتن. حتی جایش میشد که شوهرم میومد میگفت وزیر با من دیگر خیل گپ گفتن و تو بیداری کار کردستی.
فرزانه به حکم دادگاه باید در خانه همکنون سابقه شوهر مسکن میشد، ولی همراه با پسر یگانه شمگی دو ساعت در اونجا موند و از ترس و تهدید خانواده شوهر این مکان رو ترک کرد. این زنی جوان بعد از این تصمیم گرفت زندگیش رو خودش بسازد. حالا در کارگاه به حیث حروفچین فعالیت دارد و روزگاری خود و یک پسرش رو تامین میکند. اما علم‌آور برای او این است که شوهرش حتی به پسر یک سالش رحم نکرد و آنها رو از در بیرون کرد. بر اساس امور رسمی هر روز در تاجیکستان خانواده 34 زن مثل زندگی فرزانه از هم پاش میخورد. هر روز همین تعداد زن بی شوهر و ده ها کودک یتیم میشوند. مقامات تاجیکی درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادند. میگویند نظر به سال 2018 چنین حادثه ها حدود 11% افزایش یافته است. با دخالت جانب سیوم، زورآوری خانوادگی، وضع اقتصادی، مدت طولانی از هم جدا بودن همسران و نداشتن جای زیست دائمی در 9 ماه بیش از 9000 اویله را ویران کرده است. مدینه توشوا مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان و اویله میگوید علاوه با مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های اویله ها شده است. و باور این مسئول نهاد کاربوزنان، بیشتر مردان برای دریافت شهروندی کشور روسیه عقد نکاح رسمی خود را در کشور بیکار میکنند، چون که اگر آنها در تاجیکستان عقد نکاح رسمی داشته باشند شهروندی روسیه را به دست آورده نمیتوانند.
هنگامی که عقد نکاح رسما بیکار میشود آنگاه کمی مشکلی پیش میآید. در اینجا مساله سری تقسیم مال و ملک به یعنی که به وجود میآید. و هنگامی که نکاح رسمی نباشد همون زن به سود مراجعه کرده نمیتواند، یعنی محدود مینماید حقوق او را.
هر سال از تاجیکستان هزار نفر با روسیه برای کار می روند و نکم از یک سال از همسر و فرزندان دور می مانند. بعضی از جوانان همسری روس می گیرند و به زندگی بهتر عادت می کنند و دیگر نمی خواهند در زادگاهشان بمانند. کارشناسان یک علت دیگر افزایش چنین مواردی از همپاشی اویله ها رو آماده نبودن زن و شوهر جوان به زندگی مشترک و اکثر وقت یک دیگر رو خوب ندانستن آنها می دانند. روانشناسان هم بر این اندیشند که ندانستن همسر آینده خود، به تجربگی و ترس از زندگی مستقل، همچنین وجود خلاپای شخ شده سبب های اصلی از همپاشی اویله ها در جامعه تاجیک می گردد. از سوی دیگر آنها بر این نظرند که زن در منزل شوهر همیشه بیگانه می موند و هیچگاه دختری خانه شده نمی تواند. روانشناس برنودا دبایوا که با این گروه زنان سر و کار دارد می گوید بعد از ویران شوی خانواده ها زنان در برابر ده ها مشکل میانی مردم انگشت نما می شوند که پیش از همه بر روانی آنها تاثیر منفی می گذارد.
زن های ما بسیار مشکلی ها دارند. مشکلی های روانی آنها بی نهایت و از بین می باشد. مشکلی آنها اساسا در اویله، در اویله است. از طرف شوهر، از طرف خوشتومن، از طرف قیسینگیل، از همی طرف ها بسیار از طرف روانی و آن عذاب می کشند.
ایده صاحب نظران می گویند با گرفتن طلاق مشکلات زندگی برای اکثر کلی زنان دوچند می افزاید. بیشتر زنان و کودکان پس از ویران شوی اویله به نادوری روبرو شده وضع زندگیشان ضعیف می گردد. قانون اساسی تاجیکستان اویله را اساسی دولت اعتراف کرده است. دو ماده سرقانون هم به مادر، کودک و اویله بخشیده می شود. اما تا کجا دولت شعار خود را که از اویله حمایت میکند عملی مینماید، مدینه توشوه مسئول حقوقی کمیته کاربوزنان در پاسخ به این سوال میگوید برنامه های زیاده را عملی میکنند تا از حقوق زنان طلاق دیده حمایت شود. تلاش هایی که حامیان حقوق ناکافی میدانند و این موضوع را پیچیده میشمارند میگویند تنها در صورت وارد نمودن تغییرات علاوه ها به کدکس منزل و کدکس اویله میتوان به حل بهتری آن موفق شد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
سامان محمدبکوف پهلوانی نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم در ژاپن مدالی برنجی به دست آورد. باشگاه فوتبالی استقلال دوشنبه باری هشتم برنده جام تاجیکستان گردید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سامان محمدبکوف پهلوانی نامداری تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که از 22 تا 24 نویبر در شهر اوساکا ژاپن برگزار شد برنده مدالی برنجی گردید و با 1500 دلار ایالات متحده آمریکا سرفراز گشت. او در رقابت ها در وزن 73 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از فرانسه و روسیه در دوری بعدی از گشتگیری ژاپنی مغلوب شد. سامان در دوری تسلح بخش بر جنسای سمگولوف از قزاقستان غالب آمد و در قوازمایی برای جای سوم بر اراتا تسوکاوی ژاپنی غلبه کرد. باید گفت که سامان محمدبکوف ماهی اکتبر امسال در قهرمانی جهان اوید با جودو میانی گشتگیرانی تا 21 ساله در مراکش مدالی طلا به دست آورده بود. مایانشاه محمدبکوف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردهای پسرش اظهار خوشحالی کرده گفت:
خوشبخت است که تونست که ملت خودش معرفی کنه و بیرق دولت شو بردارد و بهترین لحظه برای وای همین چیز است. همه وقت ارزوش همین است. وای خیلی تمرین خوب هم میکند. یک ژاپنی هم در خود همون کلوبی که این مشق میکند امروز مربی تمرین از وای میگیرد. خیلی هم تیارش کرده بود.
در مسابقه بین المللی جودو در اوساکا دو گشتگیری دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در وزن 73 کیلو و اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو در دور مقدماتی شکست خوردند. در اوساکا گرند سلم همگی 481 ورزشکار از 87 کشور شرکت داشت. منتخب ژاپن در رقابت‌ها میان مردان و زنان با کسب 34 مدال من جمله 11 نشان طلا در حساب عمومی دسته‌ای جای اول را صاحب شد. دسته های منتخب فرانسه و روسیه با دو مدالی یک نشان طلا و یک نشان برنجی متناسبان جای های دوم و سوم را اشغال کردند. با غالبان و جایزه داران مسابقه بجز از مدال و امتیاز همچنین جایزه مالی به مبلغ از 1,500 تا 5,000 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده شد. خبری دیگر، باشگاه فوتبالی استقلال دوشنبه که در بازی نهایی جام تاجیکستان بر دسته ریگر تدزی تورسون‌زاده پیروز شد، باری هشتم غالب این مسابقه جمهوریوی گردید. بازی نهایی میان دسته های استقلال، قهرمانی تاجیکستان و ریگر تدز جایزه داری برنجی مسابقه امسال لیگ عالی کشور روز یکشنبه 24 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 پایان یافت. حساب را کامران تورسونوف حملگری استقلال در دقیقه 12 باز کرد. بعد 20 دقیقه نازیم باباجانوف حملگری دیگر تدس از جریمه 11 متری حساب را برابر نمود. غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. در زدن پنالتی کاری دوشنبگی ها آمد کرد. استقلال با حساب 4-2 غالب شد و باری هشتم با جام تاجیکستان سرفراز گشت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سم پارکر، یک پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضه چین میباشد. این پژوهشگر آمریکایی میگوید تاجیکستان در برابر قرضهای هنگفت چین باید احتیاط کار باشد و اندیشه کند که به کدام راه میرود. راهی که به گفته سم پارکر در صورت بی احتیاطی میتواند ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در اختیار چین قرار دهد. صحبت ما با سم پارکر، مؤلف نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی، در شهر دوشنبه برگزار شد.
سوال یکمی من از شما این است که محترم جناب پارکر، شما را بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلمات قرضهای چینی می شمارند و ایده اساسی این نظریه آن است که دولت چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها چیره می کند، یعنی این قرضها با هدف معین داده می شوند، درست است؟ و دلیل های این عقیده شما چیست؟
تشکر برای سوال. بله، دیپلماتیک قرض موضوعی است که من تحقیق میکنم و چنین معنا دارد که چین به کشورهای تریلیون ها دلار وام وعده میدهد که آن را برگردانیدن نمیتوانند و این قرض ها درآمد و ارزش های نو به وجود نمیارند. حتمی نیست که مقصد به دامی سرمایه گذاری های بد افتادن این کشورها باشد. مقصد چین آن است که این سرمایه ها را برگرداند، درآمد اقتصادی گیرد که برای چین خوب است. اما همچنان باید در نظر گیریم طرح‌های هستند که چین راه‌ها یا نیروگاه‌های می‌سازد که به اندازه کافی درآمد نمی‌آورند تا قرض پرداخته شود. آنگاه چین ذخیره‌های طلا را می‌خواهد یا حمایت آن کشورها را در مسئله‌های معین در سازمان ملل. یعنی معنی دیپلماتیک قرض این است که چین سرمایه می‌دهد ولی آن را پس گرفتن نمی‌تواند. یعنی چین راضی است که قرض یا با پول برگردانیده شود یا با وسیله‌های دیگر.
Great for China, it makes its money back, but if the project does not turn out well, it will look to be repaid in other means.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن میافتند مجبور میشوند که منفعت های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
من فکر نمی کنم که این هدف عمدی چین است تا چنین کشورها را گرفتار کند، اما قطع نظر از هدف نتیجه کار عینی همین می شود. یعنی باز می گویم چین عمدن طرحهایی را می سازد که با سرمایه گذاری بد کشورها را به دام افتاند، اما غالبا همین گونه نتیجه حاصل می شود که این کشورها به دام می افتند و در عوض آنها مجبور می شوند از موضع گیری چین در مسئله های هنگ کنگ، تایوان یا برخورد با اویغور حمایت کنند. برای نمونه یک شماره از کشورها فشار چین را به اویغورها محکوم کردند ولی برخی دیگر آن را درست شمردند. یا کشورهای از موضع گیری چین که هنگ کنگ و تایوان بخشی از آنند حمایت میکنند. این هم یک نوعی گردانیدن وام است. یا راه‌های دیگری باز پرداخت قرضهای چین را جستجو کنند. برای نمونه ذخیره‌هایشان را در عوض بنیادین روگاه به چین بدهند.
نظر شما از زمان رسانه‌ای شدنش است در سال 2018 و مخالفت‌ها نیز دوچار گشت و از جمله کارشناسان مثل حسین عسکری و یسان راست گفتند که این یک واهمه است و دلیل‌هایش انتخابی بوده، در اصل چین به کشورهای کم‌بضاعت کمک می‌کند و در نهایت برنامه های آن به منفعت رشد اقتصاد جهانند. شما در پاسخ آنها چی میگویید؟
پاسخی من این خواهد بود که پس از رسانه شدن نظریه من در ماه می سال 2018، پاکستان، میانمار، مالدیو، مالایزیا و کنیا از طرح‌های میلیارد دلاری چین دست کشیدند. برخی از گفت‌وشنیدها قطع شدند، زیرا آنها درک کردند که این قرضها برای بازگرداندن خیلی بزرگ و سنگینند. خود چین نیز این را درک نمود و در فرم یک کمربند یک راه که ماه اپریل امسال برگزار شد، رئیس جمهوری چین سی جین پینگ گفت طرح‌ها باید از جهت سرمایه گذاری اجرا شونده باشند، سبزتر باشند و نگرانی های محلی را به نظر گیرند. یعنی صفت قرضها باید خوبتر باشد و آنها همچنان برای رشد اقتصاد کشور قرض گیرنده روانه شوند. باید کارگران محلی در آنها بیشتر کار کنند و باز پرداخت قرضها باید آسان‌تر باشد.
نمونه های در جهان هست که سایه سیاسی قرض های چین و سوء استفاده چین را از حال کشورهای قرض گیرنده نشان دهد.
یکی از کشورهایی که می توانیم درباره این چیز گوییم شریلانکا می باشد. یکی از طرحهایی که چین مبلغ گذاری کرده است فرودگاه است. فرودگاهی که در شریلانکا ساخته شده است، افسوس کسی آن را استفاده نمی برد، یعنی خالی است و کسی از آن استفاده نمی کند. یا بندری همبرتاتا در شریلانکا که چین برای ساختن آن میلیارد دلار قرض داده است. اما خود شریلانکا به علت آن که قرض به طور مخصوص ساخته شده بود و هم فساد و رشوه به آن تاثیر داشت، قرض را به چین برگرداندن نتوانست. بالاخره چین این بنده را برای 99 سال تحت استفاده خودش قرار داد. این هم به خاطر آن که شریلانکا قرضش را برگرداندن نتوانست. در این رابطه آمریکا و هندوستان اظهار نگرانی کردند.
قرض و کمک های مالیوی چین به تاجیکستان نیز سال تا سال بالا می رود و به 3 میلیارد نزدیک می شود، ولی مقامات تاجیکستان می گویند این قرضها به رشد کشور مساعدت کردند و تاجیکستان یگانه کشور نیست که از قرض های چین استفاده می کند.
بله، تا یک اندازه واقعا برای رشد مساعدت می کنند، ولی پیامد یا ارزشش چقدر است؟ یکی از مرکزهای مستقل پژوهش جهانی، مرکز رشد جهانی، درباره همه کشورهایی که از چین قرض میگیرند گزارش داد و 8 کشوری را معین کرده است که بیش از همه از چین پول گرفته، خیلی وابسته قرضهای چین شدند. یکی از این 8 کشور تاجیکستان است. انتظاری های مرکز رشد جهانی این است که تا سال 2024 قرض تاجیکستان باز هم به اندازه جدی زیادتر می شود. قرضهایی که به تاجیکستان داده شدند باید برگردانده شوند. اگر تاجیکستان سری وقت این قرضها را بازگردانده نتواند، مثل که ما میدانیم استخراج چندین کانهای طلا و نقره به چین داده شدند، همین نمونه به عادت تبدیل خواهد یافت. در نتیجه فایده این ذخیره ها نه به تاجیکستان بلکه به چین میرسد، حالانکه این ذخیره ها شاید خیلی بزرگتر از قرضها باشند و باید به مملکت و مردم تاجیکستان خدمتی دراز مدت کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. همصحبت امروزه ما سم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلمات قرضهای چینی میباشد. صحبت را ادامه میدهیم.
در عوض قرضهای خود چین کانهای طلای تاجیکستان را گرفت. قریب همه برنامه‌های آن از امتیازهای زیاد به مثل آزاد بودن از انداز، پرداخت‌های گمرکی و دیگر مجبوریت‌ها برخوردارند، ولی از سوی دیگر خود تاجیکستان قادر نیست استخراج و کارکرد طلا یا نقره را براه ماند. پس باید در چنین شرایط تاجیکستان چیکار کند؟
در خود نظریه دیپلماتیک قرضهای چینی من این مسئله را روشن ساختم. به خاطر آنکه آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند خیلی دیر اعتراف می‌کنند که چیکار کردند. بعد از آنکه خیلی دیر شد، آنها اعتراف و درک میکنند که برای وضع قرضهای چین چقدر بایگری خود را از دست دادند. برمیگردیم به همون فرومی که ماه اپریل امسال گذشت. چین در عموم درک کرده است که نظارت قرضهایی که داده می شود باید بهتر باشد. یعنی چین باید بیند که قرضها را به کدام مقصد داده است. همچنین باید درک کنند که این پولها چگونه صرف شده، باز چگونه و کی برمیگردند. تاجیکستان وقتی این قرضها را میگیرد باید خیلی موازی باشد و اهمیت دهد که پولهای چین را برای چی استفاده میکند. در گذشته ما میدانیم آن پولهایی که از چین گرفته شد موافق مقصد استفاده نشد. ضرور نیست که تئاتر از حساب قرضهای چین ساخته شود. پولهایی که از طرف تاجیکستان از چین گرفته شد برای بنای حکومت و پارلمان، پرچم و تئاتر صرف شدند. تاجیکستان را ضرور است که موازی باشد که قرضش را برای چی استفاده میبرد. در استفاده و صرف قرض باید شفافیت وجود داشته باشد.
Prioritize what are the most important projects. Some of the money China has loaned has gone to building a new parliament building, building a theater, building a museum.
در مورد تاجیکستان این هم هست که چرا آمریکا یا کشورهای اروپا به اقتصاد آن سرمایه‌گذاری ناچیز دارند که طبعا جای را برای میلیاردهای چین باز میکند، مگر چنین نیست؟
شما درست گفتید و ما امروز میبینیم که کشورهای مثل تاجیکستان برای رشد انفراستراکتور با سرمایه‌گذاری نیاز دارند، اما کشورهای غربی در کشورهای مثل تاجیکستان سرمایه‌گذاری زیاد ندارند. باید تاجیکستان ببیند که فرصت بهترین سرمایه‌گذاری کدام است، نه هر طرح بد یا آسیب پذیر می باشد. کشورها یک و یک بار سرمایه گذاری کلان را می گیرند، اما دادن این پول برای آنها مشکل می شود. وقتی آنها پول کلان را می گیرند و دادن پول مشکل می شود، بعد چی شروع می شود؟ این گونه کشورها کانهای خودشان را به اختیار این یا آن کشور سرمایه گذار می دهند. برای همین باید این خیلی نشود و قبل از گرفتن قرض باید آنها درست تحلیل کنند که در دورنما چگونه این پول را به کشور سرمایه گذار برمی گردانند.
خلاصه شما چیست؟ تاجیکستان با ادامه این راه در مورد قرضهای هنگفت چین در آینده به چه حال روبرو شده میتواند؟
من فکر میکنم که حالا هم سری وقت است که تاجیکستان یک بار دیگر فکر کند که در کدام راه است. بعضی از لایحه‌ها را حتی میتواند متوقف سازد. اگر تاجیکستان به این راه ادامه دادن گیرد، برای اقتصاد کشور واقعا ضرر می شود. ما گفته می توانیم که دوام دادن این راه چی معنی دارد. محتوای این سازشنامه ها دادن کنها یا ذخیره های مینرالی که تاجیکستان دارد می باشد. از سازشنامه هایی که به امضا رسانده می شوند، فایده ای که تاجیکستان باید به اقتصاد خود آورد، این سود و فایده نه به اقتصاد تاجیکستان بلکه به چین می رود. تاجیکستان باید تحلیل کند کدام طرح ها را به امضا رساند و شرط و شرایط سازشنامه ها باید روشن باشند. این باید برای اقتصاد تاجیکستان و برای مردم تاجیکستان نفع آورد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی مؤلف و تهیه کننده برنامه تا نشرهای منبعده شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس کی بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید که هم جان که خاکی کوی تو باشم.
که خاکی کوی تو باشم. وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با وقتی صبح قیامت که سرز خود برارم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو باشم، که خاکی کوی تو باشم.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم،
خاک کوی تو باشم. حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، حدیثی رفزه نگویم گلی بهش نبویم، جمالی هور نجویم دوان بسوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاکی کوی تو.
برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گل خواجه هستم در خدمت شما عزیزان تا 15 دقیقه دیگر. امروز 25 نوامبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. از 15 تا 23 سال زندان نماینده دوتیتونی برای ملیسه های متهم به شکنجه مهلت های طولانی زندان را طلب کرد. جسد دو مهاجر فوتیده را به زادگاهشان دهه قراتاغ تورسونزاده انتقال می‌دهند. این مهاجران دیروز در روسیه در صدمه نقلیاتی هلاک شدند. وقتی پویها وظیفه دست را اجرا می‌کنند و یا قصه زندگی سعادت که با وجود معلولی دست نگاری کسی نیست. ظاهران بررسی قضیه چهار کارمندی سابق پولیس به انتهای خود نزدیک می شود. مرافع دادگاهی این ماموران که از جمله به شکنجه متهمند چند ماه به این طرف ادامه دارد. حمزه سولیف یکی از جبردیده های اساسی قبلا ضمن صحبت ویدیویی با رادیو زودی گفته بود که برای بگردن گرفتن جنایت ماموران ریاست کارهای داخلی دوشنبه او را به نیروی برق گذاشتند. امروز عیبدار کننده دولتی برای متهمان چند سال زندان را طلب کرد. از مولارجب یوسفی و شهلوی عبدالله می شنوید.
دوستیتون یا عبدال کننده دولتی از دادگاه طلب کرده است که چهار مامور پیشین ریاست کارهای داخل شهر دوشنبه از 15 تا 23 سال به زندان محکوم شوند. این چهار مامور پیشین پلیس به شکنجه عیبدار می شوند. خود آنها در دادگاه این اتهام را رد کردند. روز 22 نوامبر نماینده دوستیتون کلی تاجیکستان به حیث عبدال کننده دولتی از دادگاه شهر دوشنبه طلب کرد که چهار مامور پیشین ریاست کارهای داخل شهر دوشنبه فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین و از 15 تا 23 سال زندان محکوم شوند. از جمله دادگاه گفته است که فرهاد نورخانوف که با چند اتهام از جمله شکنجه متهم می شود با 23 سال و سه همکاری پیشین او با 15 سال زندان محکوم شوند. این مرافع نزدیک 3 ماه است که در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. چهار مامور پیشین ریاست کارهای داخل شهر دوشنبه نیم سال پیش در پی شکایت حمزه سالیوف یک ساکن شهر دوشنبه بازداشت شدند. حمزه سالیوف که با نگاه داشتن 200 گرم مواد مخدر متهم شد، در شکایت خود گفت که از سوی این چهار مامور پلیسی شهر دوشنبه شکنجه شده است، اتهامی که خود آنها در دادگاه رد کردند. بعد از رسانه‌ای شدن این قضیه 17 نفر دیگر نیز با مقامات شکایت کردند که از سوی این چهار مامور پلیس شکنجه شدند. مرافع دادگاهی این چهار کارمند پیشین پلیس شهر دوشنبه نزدیک 3 ماه است در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد و قرار است فردا روز 26 نوامبر چهار کارمند پیشین پلیس و وکیلان دفاع آنها برآمد کنند و بعد از آن دادرس به خانه مشورتی می‌رود و ممکن است تا یک هفته دیگر حکم خود را دادگاه اعلان کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. جسد دو مهاجری رو که در صدمه در ولایت اریمبورگ فوتیدند برای انتقال به تاجیکستان آماده میکنند. جسد ها شناسایی شده فعلا در سردخانه این ولایت نگهداری میشوند. احمد ابراهیم سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت در روسیه گفت فعلا با کمک پیوندان مهاجران فوتیده سند آنها را برای انتقال به وطن آماده دارند. صبح دیروز در صدمه مسافربری حامل مهاجران تاجیک و ازبک دو شهروند تاجیکستان حسنیدین میرزا مرادی 27 ساله و فیروز احمدی 26 ساله هلاک شدند. شهباز اسماطفی 25 ساله در حالت وزنین در شعبه احیاگری بیمارستان است. مهاجران تاجیک از دوشنبه به روستوف سفر داشتند. هر سال تا هزار تابوت مهاجران را به وطن میورند. سبب مرگ آنها کشتار، بیماری و صدمه و تصادف در ساختمان گفته می شود. موسم جمع‌آوری حاصل پخته در تاجیکستان به انجام می‌رسد، اما بحث بی‌قدری دسترنج دهقان و خلافکاری میان‌روها اکنون داغ شد. رئیس مجلس نمایندگان امور جمع‌آوری پخته را زیر شبهه گذاشته از نرخ نوچیز خرید آن به تندی انتقاد کرد. بنابر ارقام اجنسی امور، خرمن امسالی کشاورزان تاجیک نزدیک به 400 هزار تن پخته دارد. چون و چرای بحث پخته را در پارلمان همکارم عبدالاشرف بررسی کرد و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که نگرانی شکرجان ظهوروف از چی بود؟
سلام شهلا. در حاشیه قبول قانون بودجه سال 2020 در مجلس نمایندگان، شکرجان ظهوروف رئیس مجلس به موضوع کشاورزی دخل کرد و گفت تاجیکستان کشوری اگراری است، حدود 1 میلیون نفر در این ساحه بندی کارند، اما مقامات و اداره های دولتی به مشکل کشاورزان توجه ندارند. رئیس مجلس در آغاز درست بودن آمار 400 هزار تن پخته جمع آوری شدن در جمهوری را زیر شبهه گذاشت و از مشاهده های خود گفت که مقامات محلی برای از بودش زیاد نشان دادن آمار تایهای پخته را از یک ناحیه به ناحیه دیگر میبرند. در ادامه شکرجان ظهوروف از نرخ نهایت پست پخته شکایت کرد که دهقانان را برای کشت آن و بلند برداشتن حاصل هوسمند نمیکند.
پخته میچینه در خود رایون زود در نزدیکی سپوریده نمیتوند. یک کسی دیگر میبیاد با نرخ ارزون مجبور که بعد گیرد تیاد چور سومونی وای گرفته میبرد با وای حق خودش میگیرد، یک رایون دیگر با برده در زود دیگر میسپورد. وقتی همین پیشگیری کردن در کو خب وزارت کشاورزی سیاست را معین میکند، همه این مسئله را زودهای پخته را جمع کردن در کو.
جالب است عبدالله، یقینا در مجلس منصبداران و از جمله رهبران وزارت و اداره ها قرار داشتند، آنها به این ایراد شکرجان ظهوروف چی گفتند؟
بله شهلا، اکثر وزیران و رئیسان کمیته ها در پارلمان بودند، به جز از نخست وزیر و معاونانش. وابسته به ایراد نخست ظهوروف، گلنورا حسنزاده رئیس اجنسی آمار گفت سنجش های آنها ثابت کرد که آماری که ولایت های سوخت و ناحیه های تابع مرکز در نسبت جمع آوری پخته می دهند درست است و جای برای شک و شبهه وجود ندارد. او تنها اعتراف کرد که شبهه در آمار پخته در ولایت ختلان در نسبت 14 هزار تن وجود دارد و آنها حالا درست و یا نادرستی آن را می سنجند. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان ایرادهای ظهوروف را بجا خواند و گفت واقعا میانه‌روها و مالکان کارخانه های پخته تازه کنی نرخ پخته را نهایت ارزان کردند که کشاورزان را هوسمند کار نمی کند. او گفت در حالی که به حساب وزارت کشاورزی نرخ 1 کیلوگرم پخته 6 سومونی و 70 درم است، کارخانه های پخته تازه کنی از دهقانان آن را با نرخ ناچیزی 3.5 4 سومونی می خرند. وزیر کشاورزی اعتراف کرد که 139 کارخانه پخته تازه کنی کشور به یگان اداره دولتی تابع نیست و خودشان شاه و تبعشان وزیر است و با کدام نرخی که صلاح دانند برای پخته تعیین میکنند. اما شکرجان ظهوروف گفت وضعیت به این شکل من بعد نمیتواند ادامه کند و مقامات را ضرور است با کارخانه های پخته تازه کنی تاثیر رسانند. موافق آمار رسمی امسال تاجیکستان 397 هزار تن پخته جمع آوری کرده است و نخی پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است.
تشکر عبدالله، و طوری خودت هم تاکید کردی، بازم جایز به یادآوری است که امسال شرکت هایی که به کار کرد و صادرات پخته تاجیکستان مشغولند 1 کیلو پنبه را از 4 تا 5 سومونی نرخ گذاشتند. دهقانان میگویند این مبلغ خراجاتشان را نمیپوشاند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه کند از پرورش پخته دست میکشند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. امریکا از شبکه‌های عظیمی اجتماعی با مثل فیسبوک، اینستاگرام و توییتر دعوت کرد صفحه‌های وابسته به حکومت ایران را ببندند تا زمانی که آنها دسترسی به اینترنت در سراسر کشور را برقرار کنند. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان‌های نظیر گفتند در 3 روز گذشته دسترسی برقرار شده است. در عین زمان رسانه‌ها از بازداشت ده‌ها رهبر اعتراض‌های ضد حکومت خبر می‌دهند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
روزی 24 نوامبر خبرگزاری اسوسییتد پرس نوارها از شهرهای شیراز و کرمان ایران را نشر نمود که در آن تعقیب اعتراضگران به چشم می‌خورد. طبق اطلاع رسانه‌های ایرانی، نزدیکی 180 اشتراکچی اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران بازداشت و حبس شدند. رسانه‌ها از بازداشت شده‌ها رهبران اعتراض‌های ضد حکومتی نام می‌برند. بازداشت شده‌ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش‌زنی و دعوت‌های غیرقانونی توسط اینترنت عیب‌دار می‌شوند. اعتراض‌های عمومی در ایران میانه‌های ماه نوامبر شروع شد. در ابتدا مردم از بالاروی قیمت بنزین اعتراض داشتند، اما بعد اعتراض ها به نمایش ضد حکومتی تبدیل شدند. حکومت ایران دشمنان خارجی به شمول امریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و عنصرهای جنایی را عامل های تظاهرات و ناآرامی ها در ایران نامید. بعد از سر زدن تظاهرات گسترده در ایران، حکومت دسترسی به اینترنت را در سراسر کشور قطع کرد، هرچند سازمان های ناظر گفتند در 2 روز گذشته دسترسی برقرار شده است. مقامات میگویند در نتیجه تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان های حامی حقوق از جمله اوفی بین الملل گفت تعداد قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است.
برنامه را ادامه می دهیم و برمیگردیم به تاجیکستان. زندگی قهرمانی گزارش بعدی ما یک نمونه است با ما و شما بینندگان عزیز، اونهایی که دست و پای سالم داریم اما گاهو شکایت از ناتوانمندی میکنیم. به خبر از اون که در بری ما اونهایی به سر میبرند که با کمترین امکانات جسمانی خود مردانه‌وار به پیش میروند و هیچ دیواری را برای خود مانع نمیشمورند، حتی اگر از جنسی لطیف هم باشند. محمود جان رحمت زاده تلاش کرد از روزگاری همین گونه زن پرده بردارد. گزارش را کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
پایهای سعادت خواجه و ساکنی 40 ساله دهه پوشیان پایان ناحیه واسه کاری دستانش را اجرا میکند. سعادت معلول مادرزاد است. او مجبور است که با پای وظیفه دستان را اجرا کند. معلولی دستان نتوانست پیش راه سعادت را بگیرد تا در زندگی دست نگر شود. سعادت با یک دست و پای تمام کارهای امکان پذیر خانه را انجام می دهد. شستشوی لباس و ببر کردن لباس 3 کودکش را نیز بر عهده کسی نمی گذارد.
پول می شکن. خونه خیلی
می رویم باید دستمه. پولو می
شکن. شک می شون با پول. پاکت می شون شکران. خبر دستم خمیل می خیلیم. نه خود می کنم. پوم قد خیلی کلون که سلاف هم میرد پیشون تونده و سمیکنم چیزه که درد کنه برای آسان
کانتوجه.
تاجدین محمد علیو شوهر سعادت معیوب جنگ افغانستان است. قبلا با 3 زن خاندار شده بود، اما هر 3 زن با علت معیوبی از محمد علی جدا شدند. ولی او در انتخاب سعادت اشتباه نکرد و با 3 فرزند روزگار آسوده اما ساده دارند.
هی را دیدم که از دست محروم ماه این خونه همی خولش می اومد همی جدن هی باید هم خونه مو می اومد. بعد شنو سیدم خی بعد ما گفتم خی ما مایوبم یا مایوبای بچین ما هی همی را یک دیگر را خش کردیم مسئلیت کن گرفت. این خود شکری خدم ما همی زنک 3 تا بچه دورم الان شکرونه میکنم.
تاجدین 200 سامانی و سعادت 130 سامانی نفقه معیوبی میگرند. برای تأمین روزگار و تربیه فرزندان تاجدین دهقانی هم میکند. آبچکاری و همه کار دیگر خانواده به دوش سعادت است. بر اضافه با یک دست و پای گلدوزی و چهوری میکند تا فروشد و روزگار را پیش برد.
بگیم میتنم میدوزم اما شخص میتیم هشت نیمی
همسایه ها میگویند احساس ندارند که سعادت معیوب است، زیرا در مراسم و معرکه های همسایه ها همیشه حضور دارد و به مثل زنهای سالم کمک میکند و همچنین کارهای را سعادت برای همسایه ها انجام میدهد که بعضی موارد افراد سالم انجام دادن نمیتوانند.
و یک خبر دیگر هم داریم. در 9 ماه سال جوری باز ده ها هزار زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. وبسایت نشریه ایزویستیا با تکیه به خدمات مهاجرت روسیه می نویسد که امسال دادن شناسنامه این کشور به شهروندان خارجی به مراتب بیشتر بود است. در قیاس به همین دوره سال گذشته تقدیم شناسنامه های روسیه 48% زیاد است. در عموم سال 2019 روسیه صاحب 285,000 شهروندی نو شده است. در این میان 30,000 شهروندان تاجیکستان می باشند. مقامات روسیه در نوبت خود این روند را به ساده گردیدن قویته های دریافتی شهروندی مربوط می دانند. بینندگان عزیز، برای پایان بردن برنامه امروز همگی چند ثانیه دیگر باقی مانده است. با استفاده از همین فرصت از همه شما دعوت میکنیم که برای دریافت خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از وبسایت رادیو آزادی استفاده نمایید. آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب مخزن گزارش های جالب و دیدنی است. همین گونه صفحه های ما در شبکه اجتماعی فعال میباشند. من شما را فردا در نوید بامدادی منتظرم. از یاد نبرید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جنسی با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما گفت خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. فرستادن پول مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در 9 ماه امسال 7% بالا رفته است. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت مهاجران از ماه ینور تا سپتامبر امسال به کشور بیش از 2 میلیارد 490 میلیون دلار فرستاده اند. رئیس بانک ملی روز 22 نوامبر هنگام قبول قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2020 در این باره ابراز نظر کرد. چند سال باز بانک ملی تاجیکستان از افشای مبلغهایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند با ادعای آن که رسانه ها به این آمار آب و رنگ سیاسی میدهند خودداری میورزید. در همین حال بانک مرکزی روسیه خبر داده بود که سال 2018 پولهای فرستاده شخصانی یک به تاجیکستان 2.5 میلیارد دلار و در نیم سال اول سال 2019 1.1 میلیارد دلار را تشکیل داد. این مبلغ دو برابر کمتر نظر به نشاندادهای سال 2013 است. با گزارش رسانه های ایرانی نزدیک به 180 اشتراکچی اعتراض های ضد حکومت در ایران دستگیر و حبس شده اند. رسانه ها از دستگیر شده ها رهبران اعتراض های ضد حکومتی نام میبرند. دستگیر شده ها در حمله به کارمندان پلیس، آتش زنی و دعوت های غیر قانونی از اینترنت عیبدار می شوند. اعتراض های عمومی در ایران میانه های ماه نوامبر سر شد. در اول مردم از بالا روی نرخ بنزین ناراضگی داشتند، اما این اعتراض ها یک بار به نمایش ضد حکومتی تبدیل شدند. مقامات میگویند در تظاهرات 5 نفر به هلاکت رسیدند، ولی سازمان های حامی حقوق از جمله عفو بین الملل گفت شماره قربانیان بیشتر از 100 نفر بوده است. پرزیدنت غربگرای رومینی کلاوس یوهانس در دور دوم انتخابات پیروز شد. نتیجه های پیشکی نشان می‌دهند که یوهانس بیش از 66% آوازها را در برابر سروزیر پیشین چپگرا ویوریکا دانسیلا به دست آورد. سروزیر پیشین رومینی 34% آوازها را گرفته است. وعده می‌دهم که برای همه رومینی ها پرزیدنت باشم. امروز رومینی زمانوی اروپایی و عادی پیروز شد، گفت یوهانس با هوادارانش در نزد ستاد پیش از انتخابات در بخارست. وی افزود
و پرومیت
امروز با شما وعده می دهم پرزیدنت تمام رومینیا خواهم بود. کسانی که با من آواز دادند و با آنها سپاسگزارم. اینچنین آنهایی که با طرفداری من آواز ندادند.
بنا به خبرهای کمیسیون مرکزی انتخاباتی روز 24 نوامبر تقریبا 50% آواز دهندگان رومینیا در آواز دهی اشتراک کرده اند. تقریبا 1,000,000 مهاجران رومینیا نیز آواز دادند که اشتراک رکوردی برای دیاسپورای تقریبا 4,000,000 نفری رومینیا بود. از روی نتیجه های جزئی یوهانس تقریبا 94% آواز انتخاب کنندگان را به دست آورده است. پس از اعلان نتیجه ها دنسیل که در تن لباس سیاه داشت گفت همان طوری که انتظار می رود و از وظیفه رهبر حزب سوسیال دموکرات استعفا نخواهد داد. سروزیر پیشینی 55 ساله نتیجه انتخابات را سخت‌ترین شکست برای حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پرزیدنتی پس از 13 ساله سرنگونی کمونیسم دانست. در شهر کابل افغانستان روز 24 نوامبر در حمله به ماشین سازمان ملل متحد یک شهروند خارجی کشته شده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای خارجی افغانستان خبر داد که 5 نفر دیگر در آن حمله مجروح شده اند. تا کنون جوابگری حمله را کسی به دوش نگرفته است. اما در گذشته اکثر حمله های همسان را جنگجویان حرکت طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی به دوش گرفته بودند. در ناحیه کجران ولایت دایکندی افغانستان نزدیک به 8 نظامی در حمله طالبان کشته شد. انور رحیمی رئیس ولایت دایکندی گفت که در این حمله 4 نظامی دیگر مجروح شده است. با گفته وی در برخورد روز 24 نوامبر نکمتر از 20 جنگجو کشته شده است. 8 زندانی پرونده تبلیغ تروریسم و انگیزاندن بدبینی در قزاقستان به حبس گرفته شدند. در این باره خویشاوندان زندانیان خبر دادند. با گفته آنها تنها یک کس از آنها در محبس ولایت الماتا ماند. دیگران را به محبس های ولایت چیمکند، اوکتپا، قرغنده و قزاقستان شمالی فرستادند. خویشاوندان می گویند حکم دادگاه تنها 29 نوامبر قوه قانونی پیدا می کند. با گفته آنها فرستادن زندانیان به محبس برای ادای جزا احتمال دارد که غیر قانونی باشد. با گفته دادگاه بولاتبیگ نورگالیف یکی از عیبدار شونده ها در پیام رسانی واتس اپ برای تبلیغ تروریسم و عقیده های سلفی گروه تأسیس داده دیگران را به آن درآورده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تیجه یا آزادی.org.
نماینده دادستان کلی تاجیکستان طلب کرد که 4 مأمور پیشین ریاست کارهای داخلی دوشنبه را از 15 تا 23 سال زندانی کنند. این افراد به شکنجه بازداشت شده ها متهمند. خود آنها در مرافع دادگاهی اتهامات را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. محاکمه فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین 3 ماه باز در دادگاه شهر دوشنبه ادامه دارد. روز 22 نوامبر نماینده دادستان کل از دادگاه طلب کرد که فرهاد نورخانوف، معاون پیشین سردار شعبه کافتوکاب جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه، به 23 سال زندان محکوم شود. همین طور دادستان طلب کرد که عوض سبزایف، امید وهابوف و ایران دین اهل دین را 15 سال زندانی کنند. بعضی از وکیلان دفاع کارمندان پیشین ملیست طلب دادستان را قبول ندارند. عبدالکریم عبدالحمید، وکیل مدافع فرهاد نورخانوف، روز 25 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت به طلب دادستان راضی نیست، چون به قبلی او آنها در رفت تفتیشات پیشکی و مرافعه های دادگاهی اثبات کردند که بسیار حالت ها و دلیل ها عموما جای ندارند.
نه البته راضی نیستیم و ما در تفتیشات پیشکی دستور استودی را اثبات کردیم که بسیار حالت ها دلیل ها عموما جای ندارد. برامد
4 مأمور پیشین پلیس دوشنبه هم پیشتر دست داشتن خود را در شکنجه گمانبران رد کرده بودند. عبدالکریم عبدالحمیدوف افزود روز 26 نوامبر در دادگاه دلیل‌های خود را درباره بی‌گناهی نفر زیر حمایتش پیش می‌آورد. مسئولان دادگاه شهر دوشنبه گفتند روز 26 نوامبر سخن آخرین کارمندان بازداشت شده میلیسا و وکیلان دفاع آنها شنیده خواهد شد. بعد از این دادگاه برای اعلان حکم به خانه مشورتی می‌رود. فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایرانالدین اهل‌دین نیم سال پیش در پی شکایت حمزه صالحوف، یک ساکن دوشنبه بازداشت شدند. اتهام اساسی نسبت به چهار ماموری بازداشت شده پلیس با استثنای امید و هابوف استفاده از شکنجه می باشد. با گفته وکیلان دفاع، بجز از شکنجه، ماموران پلیس با برآمدن از حد فعالیت خدمتی و گرفتن پاره متهم هستند. برخی از ماموران بازداشت شده پلیس در دادگاه اتهام گرفتن پاره را تصدیق کرده ولی شکنجه را رد نمودند. حمزه صالحوف هنگام صحبت بر رادیوی آزادی گفته بود برای به گردن گرفتن جنایت او را به نیروی برق گذاشتند.
من گفتم بشکان خوکم، گفتم چی به بشکان خوکم که افتاد تپون زدن قاتون دادن بعد هم زدم میخوام زدم کوکم اتنم بودن در تای سر موندن دستو ما سینه عقب کردن اهل دین دستوی ما را سکوچ کرد امی اهل دینی شو گیدیم میفهمم خوب دستو ما سکوچ کرد پوم سکوچ کرد بعد آمدی نهانجا سالفت کرد گرفت قطعه فرهاد فرهاد گو سالفت کرد بگی در چلی کش پچون گفت این سالفت کرد من نمیدونم برای چی ما عیب در هر ندارم اصلا بود از آن خیلی استودگیم سرم در زمین هم خیلی میبینم چی کمی کده بوشن این من در چلی کم سالفت کرد پچوندم مکری سالفت کرد بعد فهمیدم که یه سیم در دستم پچوند استیم حس کردم این سوید زدنم اصلا خیلی زده استیم در بولون و دن ببرونم دیگه زده استیم و غصت کردستم و غصت کردستم.
بجز از حمزه صالحوف امچنین 17 ساکن دیگر دوشنبه نیز ادعا دارند که فرهاد نورخانوف، عوض سبزایف، امید وهابوف و ایرانالدین اهل‌دین آنها را شکنجه کردند. ماموران پیشین میلیسا در دادگاه و به واسطه وکیلان مدافع خود گفتند هنگام دستگیر کردن گمانبران به چند خطا راه دادند اما اتهام شکنجه بی اساس است. شکنجه در تاجیکستان از مسئله هایی است که بارها در سرخط رسانه ها جای گرفته است. مسئولان اعتراف ضد شکنجه که سازمان های حامی حقوق را متحد میکنند میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زنانند. به دنبال انتقاد زیاد از رفتار ماموران امنیتی و میلیسا در تاجیکستان روز 16 اکتبر وکیلان مجلس نمایندگان جزا برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان به جنایت را سخت تر کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مخالفان سیاست های چین در هنگ کنگ در نخستین انتخابات نسبتاً آزاد این منطقه پس از ماه اعتراض توانستند به پیروزی چشمگیر برسند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با باوری بسیاری از ناظران و کارشناسان این انتخابات به عنوان امتحانی برای سنجش میزان حمایت از کری لام مدیر اجرایی هنگ کنگ است که به محدود کردن آزادی شهروندان به نفع حکومت مرکزی در چین متهم است. آنطور که رسانه های محلی گزارش داده اند مخالفان سیاست های چین که خواستار آزادی بیشتر و انتخابات عمومی برای همه نهادهای قانونی و اجرایی هستند توانستند تا ساعت 8 صبح دوشنبه اکثر کرسی ها را به دست آورند و صاحب 333 کرسی شوند در حالی که طرفداران پکین همگی 52 کرسی به دست آورده اند. این در مقایسه با دو دوره پیش، حتی در مقایسه با اعتراضهای پیشین در 5 سال پیش نیز شکستی سخت به شمار می رود. شورای پارلمانی هنگ کنگ 425 کرسی دارد و حدود 1000 نامزد برای راه پیدا کردن به آن رقابت کردند. اکثریت کرسی های این شورا تا به حال در اختیار نمایندگان طرفدار چین بود. جاشوا وانگ، رهبری حزب دموسیستا که طرفدار دموکرات در هنگ کنگ می باشد، روز یکشنبه 24 نوامبر در نزد روزنامه‌نگاران در هنگ کنگ سخنرانی کرد و گفت:
از وقتی که جنبش اعتراضی ما در ماه ایون سر شد، من از بسیاری آدمان در سرتاسر جهان خواستم که با هنگ کنگ باشند و شماره بیشتری هنگ کنگی ها باید به آوازدهی بیایند.
این انتخابات پس از ماه اعتراض ها در این منطقه ویژه تحت اداره چین برگزار شد. این اعتراض ها به خشونت کشیده شد و به همین سبب نیز انتخابات اخیر نوعی از همه پرسی خوانده می شود. شهروندان به شکل بی سابقه در این رای پرسی اشتراک کردند و 71% از افراد دارای حق رای به حوزه های آوازدهی حاضر شدند. شماره رای دهندگان طی سالهای گذشته حدود 37-47% بود، در حالی که سال جاری بی سابقه بوده است. کری لام، رهبری اجرایی جانبداری پکینی قلمرو خودمختار هنگ کنگ چین، روز یکشنبه 24 نوامبر پس از آوازدهی در انتخابات محلی در هنگ کنگ به روزنامه‌نگاران گفت:
پس از چند ماه نارامی های اجتماعی، ما در انتخابات امسال شورای ناحیوی با دشواری های بزرگ روبرو هستیم.
شورای محلی در هنگ کنگ هم نقش مشورتی دارد و هم در مسئله های مانند وضع اجتماعی مردم، زندگی روزمره شهروندان در منطقه های مختلف این نیم جزیره، جدا کردن بودجه و مسئله های محیط زیست، فعالیت های فرهنگی، هنری و مانند اینها نقش اجرا میکند. تصمیم های این شورا پیامد های مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان به ویژه پیران سالان، افراد کم درآمد و دیگران میگذارد. هنگ کنگ از چند ماه به این طرف صحنه اعتراض ها و تظاهرات است. اعتراض ها نخست به طرح استرداد گمانبر شده ها به چین آغاز شد، اما تأخیر این طرح مانع ادامه اعتراض ها نشد. این اعتراض ها به طور بی سابقه در تاریخ معاصر هنگ کنگ به خشونت کشیده شد. اعتراضگران نگران آن هستند که چین قدم به قدم در حال محدود کردن آزادی های این منطقه ویژه است. پکین همیشه تاکید دارد که به مدل یک کشور و دو نظام وفادار خواهد ماند، در حال کشورهای خارجی را متهم به دخالت کرده است.
شب به کویت آمدم، دانم که دروا میکنی. شب به کویت آمدم، دانم که دروا میکنی. رحمی به این خونین دل رسوای رسوا می کنی، رحمی به این خونین دل.